بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 190، صفحه 397، تاریخ 4 دی ماه سال 1370.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
حسین ابی القاسم المصطفی محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به ولكن الإنصاف أن أدلة الإباحة في محتمل الحرمة تنصرف إلى محتمل الحرمة وغير الوجوب. بحثر مطلب سوم و آخرین مطلب از مطالب شک در تکلیف بود که عبارت است از دوران امر بین محظورین. 4 مسئله داشت. مسئله اول، دوران با فقدان نفس بود. در این مسئله گفتیم اگر واجب و حرام ما توسلی باشند، 4 قول در مسئله وجود دارد. قول اول، قول به اباحه و براعت بود. 6 اشکال به این بیان وارد شده بود که اشکالات مطرح شد. شیخ انصاری از اشکالات جواب فرمودند. مقداری عبارت مونده که تطبیق میکنه. در پایان این بحث مرحوم شیخ با یک لکن الانصاف نظر خودشون رو عنوان می فرمایند. شیخ انصاری می فرمایند لکن انصاف این است که در این مسئله نمی توانیم اصالت الاباحه رو جاری بدانیم، به خاطر اینکه ادله براعت بر 2 قسم است. بعضی از روایات تصریح دارد در امر مشتبه به جریان اصالت الاباحه، لکن این روایات به درد باب دوران امر بین محظورین نمی خورد. این روایات در حقیقت انصراف داره به شبهه تحریمیه، یعنی اگر دوران امر بین حرمت و غیر وجوب باشه، مثلا این روایت امام می‌فرمایند کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام، از ظاهر این روایت ما استفاده می کنیم که شک بین حرمت و حلیت هست، این شیء آیا حرامه یا مباحه، و شامل دوران امر بین وجوب و حرمت که محل بحث ماست نمی شود. این که یک گروه و یک طائفه از روایات، طائفه دوم روایات و ادله است که شامل محل بحث می شود لیکن مضمون این روایات این است که ما بر ترک واقع عقاب نمی شویم، مؤاخذه نداریم و آزادیم. این آزادی هم با قول به براءت می سازه و هم با قول به تخییر. مثلا روایت میگه الناس فی سعت ما لا یعلمون، حکم مجهول مکلف نسبت به این حکم در سعت آزاد است. خب آزادی حکم به تخییر هم یعنی آزادی و سعه، حکم به براءت هم یعنی آزادی و سعه. دلیل خاصی هم نداریم که در مسئله مشخص کند براءت و اباحه یا فتوای به تخییر را. ما دلیلی هم نداریم که بگه در اینجا واجب فتوا بدین به تخییر یا به اباحه. نتیجه این که شیخ انصاری می فرمایند ما در فتوا توقف می کنیم، در دوران امر بین محذورین با فقدان نص ما میگیم در واقع یه حکمی هست، معلوم هر واقعه حکم داره، ولی حکم واقعی رو نمیدانم و حکم ظاهری رو هم نمی دانند. توقف می کنیم در حکم واقعی و حکم ظاهری، نهایت در عمل به حکم عقل مخیریم و آزادیم. عقل میگه دوران بین محضوره، هر دو رو نمیتونی انجام بدی، هر که هر دو هم ممکن نیست، پس عملا مخیری. دلت خواست انجام بده و دلت خواست ترک. نتیجتا نظر شیخ انصاری توقف در فتوا و تخییر در عمل. سوال: مگر ممکن است واقعی داشته باشیم که حکم واقعیش که معلوم نیست حکم ظاهری هم نداشته باشه؟ مگه میشه همچی چیزی؟ حکم واقعی مجهول، حکم ظاهری هم نداشته باشه. میفرمایند این مطلب ممکن است، به اشکال نداره، به خاطر این که حکم ظاهری بارها در تعریفش هم گفتید تشریع شده برای این که مکلف در عمل متحیر نباشد. حکم ظاهری برای این مسئله تشریع شد. خب اگر در جایی به حکم عقل در مقام عمل ما متحیر نبودیم، وظیفه عملیمون مشخص بود، خب دیگه نیازی نداریم به حکم ظاهری. اصلا وجود حکم ظاهری در این مورد لغو است. یه مثال هم میزنن برای تقریب به ذهن. میفرماین اگر در شیء دوران امر بین وجوب و استحباب باشه، شیء شاید واجب باشه شاید مستحب باشه، اینجا حکم واقعی که مجهول بود دیگه نمیخواد دنبال حکم ظاهری انسان بگرده و جستجو کنه برای حکم ظاهری، چون اصل مطلوبیت این عمل محرزه، خب انسان انجامش میده، دیگه نیاز به این که حکم ظاهری رو در مسئله به دست بیاورد همچین نیازی وجود ندارد. هذا تمام الكلام در نظر مرحوم شیخ انصاری در این مسئله. بعد یه مباحث فرضی هم عنوان میکنن که دیگه عبارت مقداری هم از دیروز مونده عبارت ها رو بخونیم ببینیم به کجا میرسیم. چطور باید بزرگ نه ببینید فرض اینه که حکم واقعیش مجهوله، درست؟ پس اصالت البراءه رو میشه جاری کرد، یعنی ما مؤاخذه بر واقع نداریم. حالا بگردیم دنبال این که حکم ظاهریش چیه، آیا براءت اباحه چیه؟ نه نیازی نیست دنبال یه حرفا بگردیم، مطلوبیتش محرز، میتونیم انجامش بدیم. البته اگه ترک کردیم عقابی بر واقع نداریم، الناسوفی ساعت آزادیم، این مقدار رو میدونیم. بله اختلاف علما نیست، نظر دو تا مجتهد هستش فقط. نظر دو مجتهد مقلد میاد حسابشو میکنه که چه بکنه. بحث اختلاف علما بین دو قول بحث عرض کنم که مجتهد ثالثه. عرض کنم که یه فردی مجتهد میاد میبینه علما به دو قول اختلاف کردن، فتوا به کدام یک بده؟ مجتهد باید چه کنه اینجا؟ مجموعه علمای امت دو تا قول دارن، مجتهد سوم چه کار کنه؟ بحث اختلاف دو تا مجتهد نسبت به یک مقلده. مقلد این نگاه میکنه میبینه یه مجتهد فتوایی به وجوب داده، یکی فتوایی به حرمت داده، من مقلد چه کنم؟ هر دو مجتهدم مساوی هستن، من چه کنم؟ از اولی تقلید کنم در این مسئله یا از دومی تقلید بکنم؟ اینجا آقایون میگن مخیر هستی. پس اینجا مواردش با مورد دوران عمر بین محضورین از کنم که تفاوت میکنه، یه مقلده نسبت به دوتا مجتهد، اونجا مجتهد است نسبت به دوتا طائفه است، طائفه علمای امه. و به ما ذکرنا یظهر حال قیاس ما نحن فیه علی حکم المقلد. اشکال پنجمی بر دوران عمر بین محضورین و جریان اصالت البراءه مطرح میشود. با اون چی که ما ذکر کردیم او را که توضیحاتش دیروز گذشت، اشکال و جواب چهارم ظاهر می شود حال قیاس ما نحن فیه که دوران امر بین محضورین باشه در حکم مقلد در وقت اختلاف دو مجتهد در وجوب و حرمت. اگر دو مجتهد در وجوب و حرمت اختلاف کردن، هر دو مساوی بودن از نظر علم، مقلد عرض کنم مخیر است، نمیتونه هر دو قول رو ردش بکنه. اینجا هم بگیم دوران امر بین محضورین پیش میاد، عرض کنم که فرد چه بکنه؟ مجتهد فتوای به آیا میتونه هر دو قول رو ترک کنه، فتوای به اباحه بده یا نه؟ گفتن نه اینجا هم نمیتونه. قیاس کردن دوران امر رو به این حکم مقلد، گفتن اینجا هم مجتهد نمیتونه فتوای به اباحه بده، باید فتوای به تخییر بده. خب جوابش از جواب قبلی مشخص شد که ما دیروز توضیح دادیم در باب مجتهد ما دلیل خاص داریم که فتوای کل مجتهدین حجت است، فتوای هر مجتهدی حجت است، لیکن در دوران عم بین محضورین دلیل نداریم که هم طرف وجوب حجته و هم طرف حرمت حجته، تا بعد ببینیم چه کنیم مخیر باشیم. پس قیاس مع الفارقه شما چطور حجته؟ چطور حجته؟ نه مگه شبهه همیشه ناشی از حجته؟ پس این احتمال میده این طرف دلیل برش باشه، حجت باشه، احتمال میده اون طرف هم حجت باشه، پس دو طرف محتمل الحجیه هستن. اما فتوای مجتهد چنین نیست، فتوای مجتهد قطعا حجته ولو حکم ظاهری باشه، ولی قطعا حجته. پس با هم فهم اشکال پنجم هم تمام شد. البته اینجا حرف زیاده، اشکال زیاده، آقای این حرفای زیادی گفتن دیگه، حالا ما عبارت شیخ رو میکنیم. بله اشکال ششم میفرماین اشکال ششم خلاصش این شد که اختلاف امت بر دو قول چطور احداث قول ثالث درست نیستش. اینجا هم دوران امر بین محضورین احداث قول ثالث، قول به اباحه درست نیست. و ما ذکروه
اون چرا که علما ذکر کردن در مسئله اختلاف امت، این لا یعلم شموله، این جواب ها علم نداریم. جواب اول شمول این عرض کنم که اختلاف امت ما نحن فیه را، مسئله اختلاف امت و احداث قول ثالث شامل دوران امر بین محذورین نمیشه. چرا شامل نمیشه؟ به خاطر اینکه در اونجا احداث قول ثالث مخالفت عملی لازم میاد، لیکن در اینجا مخالفت عملی پیش نمیاد. لا یعلم، علم نداریم شمولش ما نحن فیه را، که این خصوصیت رو داره. مما کان الرجوع الى ثالث، از اون مواردی که رجوع به قول ثالث غیر مخالف من حیث العمل لقول الامام علیه السلام، از اون مواردی که رجوع به ثالث مخالف نیست از حیث عمل با قول امام علیه السلام. اگر ما به قول ثالث مراجعه کردیم، طرح قول امام پیش نمیاد، چون که در دوران هم بین محذورین است. پس اینجا با مسئله اختلاف امت بر دو قول و احداث قول ثالث با هم فرق کرد. اونجا احداث قول ثالث درست نیست به خاطر اینکه مخالفت عملی با قول امام پیش میاد، لیکن در اینجا مخالفت عملی با قول امام پیش نمیاد. این جواب اول. جواب دوم، ما ان عدم جواز الرجوع الى الثالث المطابق للاصل ليس اتفاقيا، با اینکه در همون مسئله احداث قول ثالث و اختلاف امت بر دو قول هم این که شما گفتید احداث قول ثالث اصلا درست نیست به قول همه علما چنین نیست، در اونجا هم همه یه حرف رو قائل نیستن، بعضی هم میگن هر دو قول رو میشه رد کرد و جور ثالث دار. مع ان با این که عدم جواز رجوع به قول ثالثی که مطابق با اصل باشه، مطابق با براءت باشه، این اتفاقی نیست. همه علما نمیگن جایز نیست رجوع به قول ثالث، بلکه بعضی میگن میشود هر دو قول رو رد کرد رجوع به قول ثالث داشت. الا ان ظاهر کلام شیخ، وارد میشن در اون مطلبی که در پرانتز ذکر کردیم. شیخ طوسی، ما گفتیم دیروز توضیح دادیم که در مسئله سه قول است. شیخ طوسی در احداث قول ثالث قائل به تخییر شده است، مخیر این که قول طایفه اول و یا طایفه دوم رو بگیریم. مراد از تخییر ایشون هم تخییر واقعی هستش. شاهد میارن مرحوم شیخ انصاری برای اینکه مراد از تخییر تخییر واقعی است. وقتی تخییر واقعی شد، بعد نتیجه میگیرن تخییر واقعی هم باز با قول امام مخالفه. الا ان ظاهر کلام شیخ، علاوه بر اینکه ظاهر کلام شیخ طوسی که قائل به تخییر شده چنانچه در جای خودش خواهد آمد، هو اراده تخییر الواقعی، مرادیشون تخییر ظاهری نیست چنانچه سلطان العلماء میگفت، مرادیشون تخییر واقعی است، اون چنان تخییر واقعی که مخالف با قول امام در این مسئله میشود. چون قول امام یقین داریم یا وجوب است به تنهایی و یا حرمت است به تنهایی، شیخ طوسی قائل به تخییر واقعی شده، یعنی نظر شارع و نظر امام تخییر است. خب اینم مخالف با قول امام پیش میاد، اینجا همین اشکال شما پیدا میشه. و لذا اعترض علیه المحقق، لذا اعتراض نموده بر این شیخ طوسی مرحوم محقق، به انه به این که شأن چنین است، نفعی ندارد تخییر به خاطر فرار از رجوع به ثالث. شیخ طوسی فرمودن ما به قول ثالث مراجعه نمی کنیم چون مستلزم طرح قول امام هست، قائل به تخییر میشیم. میفرمایند مراد شما از تخییر تخییر واقعی است، تخییر واقعی موجب طرح قول امام هستش. پس محقق فرمودن نفعی ندارد تخییر به خاطر فرار از رجوع به قول ثالثی که مطابق با اصالت البراءه باشه. چرا؟ لأن التخییر ایزن، به خاطر اینکه تخییر هم طرح قول امام علیه السلام است. مراد از تخییر اگه تخییر واقعی باشه که ما گفتیم مراد شیخ تخییر واقعی است، اینم طرح قول امام می شود. چون قول امام اینه که یا وجوب تنهاست و یا حرمت تنها، ما میگیم نه، قول امام در واقع اینه که مخیری، تخییر با این عینیت نمی سازه. بله، و این انتصر للشیخ بعضون، ولو یاری نمودن شیخ طوسی رو بعضی از علما که مرحوم سلطان العلماء محشی معالم باشه، در حاشیه‌شون بر معالم ایشون عرض کنم تأیید نمودن شیخ طوسی رو به این شکل، به ان تخییر بین الحکمین ظاهرن، به این که تخییر بین دو حکم تخییر ظاهری هستش. وقتی تخییر ظاهری باشه پس طرح قول امام نیست، در واقع قول امام هر چه باشه ما در ظاهر مخیریم. و اخذ نمودن یکی از این دو، قول به تخییر که عقد کنیم طرف وجوب یا طرف حرمت را، هو المقدار الممکن، همون مقداری است که ممکن است از عقد به قول شارع در مقام. گفته مراد از تخییر ظاهری است، معناش اینه که ما واقعا نظر شارع رو نمیدونیم، پس ظاهرا مخیریم، هر کدام رو که انجام بدیم به مقدار ممکن به نظر شارع نزدیک میشیم. لکن ظاهر کلام شیخ، لکن میفرمایند ظاهر کلام شیخ طوسی گاهی ابا دارد از این تخییر ظاهری. ظاهر کلام شیخ طوسی اینه که مراد از تخییر، تخییر واقعی است نه تخییر ظاهری. بل لذا عبارتی را از شیخ نقل میکنند، مرحوم شیخ در کتاب عده چنین گفته: اذا اختلفت الامت على قولین فلا یکون بله فلا یکون اجماعا ولی اصحابنا فی ذلک. اگر امت اختلاف داشته باشن بر دو قول، این اجماع حساب نمیشه. این ابتدای کلام مرحوم شیخ، اگر امت اختلاف بر دو قول داشته باشن اسمش عرض کنم که اتفاق و اجماع نخواهد بود. و برای اصحاب ما در این اختلاف و امت دو مذهب هستش. اصحاب ما دو تا شیوه و دو تا طریقه دارن، دو قول دارن در اینجا. منهم بعضی از اصحاب چنین میگوین: اذا تکاف الفریقان، اگر هر دو فریق، هر دو طائفه مساوی باشد، ولم یکن و نبوده باشد با یکی از این دو تا طائفه دلیلی که موجب علم شود و یا دلالت کند در این که قول معصوم علیه السلام داخل در این طائفه است، اگر یک گروه از علما میگن نماز جمعه واجب، یک گروه میگن حرام و نمیدانیم، علم نداریم به این که امام علیه السلام داخل در یکی از این دو قول است، مشخصا سقط ها. این یک قول اینه که هر دو قول ساقط میشوند و وجب از تمسک به مقتضی العقل، واجب از تمسک کنیم به مقتضای عقل، که مقتضای عقل یعنی همون عرض کنم که به دلیل عقلی مراجعه کنیم، که مقتضای عقل بیان از حذر و یا اباحه باشد، به اصل اولی مراجعه کنیم که اصل اولی یا اصالت الحذر است و یا اصالت الاباحه می باشد بر طبق اختلاف مذاهب علما. پس دقت کردید در اختلاف امت بر دو قول هم ما اینجا مذاهب مختلفی داریم. یک عده میگن احداث قول ثالث درسته، هر دو قول ساقط، رجوع به اصل اولیه میکنیم. مرحوم شیخ طوسی میفرمایند و هذا القول ليس بقوی، این قول قوی نیست، بلکه ایشان قائل به تخییر هستند. چرا قوی نیست این قول؟ ثم سپس تعلیل آورده از شیخ طوسی برای این عدم قوت به طرح شدن قول امام علیه السلام. فرموده اگر هر دو قول رو ساقط بدانیم قول امام طرح می شود. قال بعد میشون فرموده اگر در اینجا طرح قول امام جایز باشه پس در همه جا جایزه. پس بنابراین انسان جایی هم قول امام رو مشخصا می دانست جایزه به اثارات البراءت تمسک کنه، قول امام رو طرح کنه. قال ولو جاز ذلک، اگر جایز باشد این طرح قول امام، لجازه، هر آینه جایز است طرح قول امام با تعیین و با تشخیص قول امام هم، هر آینه جایز است با تعیین شدن، با تعیین شدن قول امام، ترک قول امام و عمل کردن به اون چی که مقتضای عقل هست. ایشون میفرمایند اگر در این گونه موارد طرح قول امام جایز باشه، پس در مواردی هم که قول امام مشخصه جایز قول امام رو ترک کنیم، عمل کنیم به مقتضای اصل اولی. این یک قول رو ردش معلوم شد، نه اصلا نظر شیخ طوسی. قول دوم، و بعضی از علما کسانی هستند که چنین میگوین نحن مخیرون، قول خود شیخ طوسی، ما مخیر هستیم در عمل به هر یک از دو قول. و ذالک یجری مجرى الخبرین اذا تعارضا، و این تخییر در اینجا جاری می شود مجرای دو خبر اون راه که تعارض کرده باشن. از این عبارت ایشون استفاده میشه مرادشون از تخییر، تخییر ظاهری است، چون تشبیه میکنن تخییر در اینجا را به تخییر به عرض کنم باب تعارض. لکن یه نتیجه ذکر میکنن که از اون نتیجه ما چنین برداشت میکنیم که مراد ایشون از تخییر، تخییر واقعی است. ثم فرع، بعد تفریع نموده است بر قول اول. فرموده ثمره بین قول اول و قول دوم اینه که عرض کنم تفریع نموده بر قول اول، جواز اتفاق علما را بعد از اختلاف علی قول واحد. ایشون فرموده است بعد از اینکه علما دو قول داشتن، عرض کنم ما تمسک به اصالت البراءه داشتیم، بعدش میتونیم اصالت البراءه را نفی کنیم، یکی از این دو قول را انتخاب کنیم. بله ثم فر على القول الاول، بعد تفریع نموده بر قول اول جواز اتفاق علما را بعد از اختلاف کردن بر یک قول، گفت جایزه اصالت البراءه حکم ظاهری است نفیش کنیم، بعد یکی از این دو قول رو تمام علما انتخاب کنند. اما بعل القول الثانی اگر ما قائل به عرض کنیم که تخییر شدیم عدم و جواز ظاهری، بعد نمیتونیم تخییر رو نفی کنیم قول دیگر انتخاب کنیم، چرا؟ معللن به انهو در حالتی که علت آورده است به این که این قول ثانی به این شن چنین است، یلزم و من ذالک لازم میاد از این قول ثانی بطلان قول دیگر. ما که قالب تخییر بودیم، تخییر واقعی مراده، یعنی هر دو قول حق است، هر یک از دو قول دلت میخواد بگیر، اگه بعدن یه قول رو معینا عقد کنیم لازمش اینه که قول دیگر باطله. وقد قلنا، و حال این که ما قائل شدیم، انهم مخیرون فی العمل، و حال این که ما قائل شدیم که مخیر در عمل هستن، ولو کان اجماعهم علی احدهما، اگر بعدن اجماع داشته باشن علما بر یکی از این دو قول شکسته می شود این تخییر، و تخییر اگه تخییر واقعی باشه شکسته شدنش جایز نیست. پس از این عبارت ایشون استفاده می کنیم که مراد ایشون تخییر واقعی است. چرا؟ چون حکم ظاهری رو انسان بعدن می تونه نقض کنه، اگه دلیل پیدا کرد حکم ظاهری نقض میشه، حرف دیگری می زنه، اما اون تخییر واقعی و حکم واقعی است که قابل نقض نیست. ایشون میفرمایند بعد از تخییر نمیتونن نظر دیگری علما قائل بشن، چون اگه نظر دیگری رو قائل شدن لازمش انتقاض و شکست شدن تخییره، و اینم درست نیست. پس معلوم میشه مراد از تخییر تخییر واقعی. شیخ انصاری میفرمایند و ما ذکره اون چرا که ذکر کرد او رو شیخ طوسی از این تفریع و این ثمره، اقوا شاهده، بزرگترین شاهد است بر اراده تخییر واقعی. و این کان القول به، ولو قول به این تخییر واقعی خالی از اشکال نیست، ولو مشکله داره قول به تخییر، به تخییر واقعی، لکن از این ثمره و از این عبارت ایشون چنین نتیجه میگیریم که شیخ طوسی قائل به تخییر واقعی خواهد بود. این بحث داخل پرانتز بود، تمام شد. و کیفکان، هر جور که باشه مطلب، از ظاهر بعد از تأمل در کلمات علما از باب عرض کنم که اجماع و اتفاق، در باب اجماع وقتی که کلمات علما رو مطالعه می کنیم، ارادتهم به طرح قول الامام من حیث العمل، اراده علما به طرح قول امام از حیث عمل. وقتی در باب اجماع نظرات علما رو مشاهده میکنیم، دقت میکنیم، میبینیم علما که میگن احداث قول ثالث درست نیست، وقتی که منجر به طرح عملی قول امام بشود. کیف کان، از ظاهر بعد از تأمل در کلمات علما در باب عرض کنم که اتفاق و اجماع، اراده علما به طرح قول امام از حیث عمل، مراد علما اینه قول ثالث درست نیست وقتی که موجب طرح عملی قول امام بشود، و در دوران امر بین محظورین موجب طرح عملی قول امام نمی شود. پس بنابراین در اینجا ما می توانیم عرض کنم که احساس قول ثالث داشته باشیم، فتوای به اباحه بدید. فتعمل اشاره به این است که از ظاهر کلمات علما هم که حرفی استفاده نمی شود. علما مطلق می گویند احداث قول ثالث درست نیست، چه موجب طرح عملی قول امام بشود و یا موجب طرح عملی قول امام نشود. این تمام شد، شش تا اشکال به قول به اباحه شد. از هر شش اشکال هم شیخ انصاری به یک اشکال مختلفی جواب دادن، حالا نظر خودشون. لکن الانصاف این است ان ادله الاباحه، ادله‌ای که دال بر خود اباحه می باشند در محتمل الحرمه، این ادله در حقیقت خاصند و اختصاص دارند به محتمل الحرمه و غیر الوجود. ادله‌ای که صریحا حکم به اباحه می کنند فقط جاری هستند در جایی که شک در حرمت و غیر وجوب داشته باشید، شامل دوران امر بین محظوره نمیشن، چون که از خارج توضیح دادید. و ادله نفی تکلیف، یک سری ادله داریم میگن تکلیف واقعی منتفی است، آزاد هستی، خب اینها فقط دال بر این است که مؤاخذه بر حکم واقعی نداری، عقاب نداری، براءت و تخییر رو مشخص نمیکنن. و اما ادله نفی تکلیف، از اون چی که انسان علم ندارد به نوع تکلیف، الناس فی ساعت، مردم آزاد هستند، رفع مالا یعلم و امثال این ادله، اینها فائده نمیدهند الا عدم المؤاخذه على الترك عن الفعل. اینا میگن عقاب نداری بر ترک یا فعل و عدم تعیین حرمت و یا وجوب. اینا میگن مشخصا وظیفت حرمت و یا وجوب نخواهد بود، همین مقدار و هذا المقدار و این مقدار که نفی حکم واقعی باشد این منافاتی ندارد با وجوب اخذ به یکی از این دو قول، در حالی که انسان مخیر در این اخذ باشد. این ادله که داله بر سعه و آزادی هستند منافاتی با قول به تخییر ندارد. پس ما با تمسک به این ادله که شامل دوران امر بین محذورین میشوند نمیتونیم فتوای به براءت بدیم. این ادله با تخییرم مناسبند. نعم هذا الوجوب، بله قول به وجوب تخییر این یحتاج الى دلیله. این که ما فتوا بدیم به این که واجب است فتوای به تخییر، این نیاز به دلیل داره، دلیلم در اینجا مفقود است. پس چه کنیم در مقام فتوا؟ پس لازم بود توقف، اینه که در مقام فتوا توقف کنیم و ملتزم نشویم مگر به حکم واقعی علا ما هو علیه فی الواقع. میگیم اینجا حکم واقعی داریم، هرچه هست در واقع همان است، حکم واقعی داریم، اما نسبت به عرض کنم تشخیص حکم واقعی و نسبت به حکم ظاهری توقف میکنیم. سوال، خب میشه یک موردی حکم واقعیش مجهول باشه حکم ظاهری نداشته باشه؟ میفرمایند بله، ولا دلیل علا عدم جواز خلو بالواقعه. ما دلیلی نداریم برای این که جایز نباشد خلو به واقع از حکم ظاهری، اونگاه که نیازی به اون حکم ظاهری در مقام عمل نباشد. اگر در مقام عمل در جایی ما نیاز به حکم ظاهری نداشته باشیم دیگه دلیلی نداریم برای این که جایز نیست اینجا واقع از حکم ظاهری خالی باشه. نخیر، اینجا وقتی در مقام عمل نیاز به حکم ظاهری نداریم دیگه میگیم در حکم ظاهریش هم توقف میکنیم. نظیر ما لو دار الامر، نظیر جایی که دوران امر بین وجوب و استحباب باشد. اگر در جایی دوران امر بین وجوب و استحباب بود، ما از خارج توضیح دادیم که در اینجا همین قد مطلوبیت مهرت هست، انسان نمیخواد دنبال حکم ظاهری تعیینی خودش بگردد. اینجا هم همچنین. پس نتیجه در دوران امر بین محذورین اگر فقدان نص باشد، شیخ انصاری در فتوا توقف کردن و در عمل هم که به حکم عقل مخیریم، جانب فعل رو بگیریم یا جانب ترک رو بگیریم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یکی دو نکته رو فرصت بازیست من اشاره میکنم در چند دقیقه و شما رو به خدا میسپاریم. نکته اول این که امروز سال روز رحلت مرحوم استاد اعظم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف می باشد. این بزرگ مردی که در فقه و اصول نظراتشون محور در حوزه های علمیه در دهه‌های اخیر بوده و خواهد بود. مطالعه در زندگانی این بزرگ مرد یک نکته رو به ما به دست می دهد و اون نکته اینه که چگونه ایشون به این مدارج بزرگ علمی رسیدن. اونقدر مقام ایشون مقام بلندیست که بعضی از علما تعبیر میکنن میگن هو طال العصمت علمن و عملن. شیخ انصاری طالی تل و معصومه، هم در علم و هم در عمل، در علم و در عمل طالی تل و معصومه. از خود شیخ انصاری سوال میکنن، من یادداشت کردم اینجا، سوال میکنن از ایشون که چگونه شد که به این درجه بلند علمی رسیدید شما و ریشه خلاصه تکامل علمی طلبه در چیز؟ یک جواب میدن ایشون خیلی خلاصه، میفرماین ترک المعاصی. انسان به این مقام بلند میتونه با ترک معصیت بره. واقعا این علوم الهی یک علومی هستن که باید جنبه افاضیش باشه، باید این علوم به انسان عرض کنم از ناحیه قید افاضه بشه. تا افاضه نشه انسان به جایی نمیرسه و این افاضه در صورتی است که ترک معاصی باشه. اگر واقعا انسان عرض کنم که معبود خودش رو اطاعت کنه، معصیت ها رو ترک کنه، قدم اول رمز موفقیت در زمینه علوم دینی ترک معاصی است. آیه قرآن در سوره بقره خداوند میفرماید اتقوا الله و یعلمکم الله. اول تقوا رو عنوان میکنه، تقوا داشته باشید تا این که ذات مقدس حق علم رو به شما بیاموزد. چا کلام نورانی از حضرت امام امت قدس الله سره الزکیه من یادداشت کردم. حضرت امام میفرمایند اگر شما درس بخوانید ممکن است عالم شوید، ولی باید بدانید که میان مهذب و عالم خیلی فاصله است. هرچه این مفاهیم در قلب سیاه و غیر مهذب وارد گردد حجاب زیادتر می شود. در نفسی که مهذب نشده علم حجاب ظلمانی است. علم نور است ولی در دل سیاه دامنه ظلمت و سیاهی را گسترده تر می سازد. اگر خدای نخواسته در مرکز علم خود را اصلاح نکنید، به هر جا که بروید مردم را از راه راست جدا می کنید و به اسلام و روحانیت بدبین می نمایید. بعد در پایان می فرمایند جوانان ننشینید تا گرد پیری سر و رویتان را سفید کند. شما تا جوان هستید می توانید کاری انجام بدهید. هر کاری انسان می خواد انجام بده که مقدمه مهمش ترک معاصی است، خلاصه باید در این زمینه در عرض کنم که اوقات جوانی در وقتی که حوصله هست، در وقتی که هنوز دل نمرده، سیاه نشده، عادت به معصیت نکرده، باید انسان خودش رو تمرین بده. یکی از علمای بزرگ استاد اخلاق اساتید حضرت امام مرحوم شیخ محمد بهاری همدانی در رساله بلند عرفانی که دارن عبارتی رو می‌فرمایند: ان السالک سبیل التقوی یجب علیه مراعات اموره. کسی که سالک سبیل تقوی باید اموری رو مراعات کنه و مهمترین این امور می‌فرمایند الاول ترک المعاصی، اولینه که معصیت ها رو ترک کنه. و هذا هو الذی بنی علیه قوام التقوی و اسس علیه اساس الاخره والاولا و ما تقرب المتقربون به شیء اعلا و افضل. بسیاری از حتی مسائل حافظه‌ای انسان، نیاموختن علم، عرض کنم که عقب افتادن در این زمینه رو با ترک معاصی انسان میتونه جبران بکنه. مرحوم شهید ثانی در کتاب منیت المرید اشاره میفرمایند به یک مطلبی که از یکی از علما سوال شد از سوء حافظه، چرا حافظه خوبی نداریم، مطالب رو فراموش میکنیم. ایشون اشاره کردن به ترک معاصی. یکی از شعرهایی رو به شعر در آورده: شکوت الى وکی عن سوء حفظی و ارشدنی الى ترک المعاصی و قال اعلم بان العلم فضل و فضل الله لا یعتاه عاصی. انسان اگر نافرمان خداوند باشه هیچ مولای فضل رو به نافرمان عنایت نمی کنه. پس نکته اصلی و نکته اولی که باید در این زمینه واقعا مراعات بکنیم مسئله ترک معاصی هست. بعد معاصی مخصوصی نسبت به هر قشری دامنگیر اون قشر هست، باید نسبت به اون معاصی دقت بکنیم. معاصی که دامنگیر یک قشر مخصوص میشه چیه و سعی کنیم در اون معاصی خلاصه وارد نشویم. یکی از مسائلی که واقعا از کنم جلوگیری میکنه از رشد علمی انسان اینه که به بزرگان دینی، علمای بزرگ، اندیشمندان والا یا عالم تشیع انسان بدبین باشه و این فکر و این احساس در یک زنده بشه که اونها کاری نکردن و اونها وظیفه‌شون اونچنان که باید و شاید انجام ندادن. یکی از بزرگترین موانع رشد انسان همین مسئله هست. و به همین مناسبت بنده به یک مطلبی اشاره میکنم که یه مقداری مطالبی صحبتهایی در دانشگاه در رابطه با وظیفه دانشجو و روحانیت عنوان شده، مطالبی گفته شده، این مطالب در جای خودش قابل بررسی، باید بررسی بشه. و در اون گونه مقالات گاهی کلمت حق یراد به حل باطل هم انسان احساس میکنه وجود داره. 7-8 نکته غیر منطقی در صحبتها، در بعضی از صحبتها عنوان شده است. من فقط به یکی دو نکته اشاره میکنم و عرض کنم که و تالی فاسدش رو عرض میکنم و شما رو به خدا میسپارم. نکته اول اینه که در مسائل عقیدتی اسلام درسته که میگه تقلید درست نیست، لکن در یک برهه‌های خاصی انسان ممکنه حالا با سوء نظر یا با حسن نظر بیاد یک سری گروه ها رو ارجاع بده به تحقیق. این مشکل آفرینه. ما معتقدیم در اصول دین، در امور اعتقادی باید تحقیق کرد، لکن اگر ریشه انقیاد رو با در یک گروهی که این گروه در جامعه مؤثرن بخشکان. این میدونید فردا منجر به چه چیزهایی خواهد شد؟ تمام انحرافاتی که بعد از اسلام در مسیر اسلام به وجود آمده معمولا در اصول عقاید بوده، معمولا از همینجا ناشی شده که به یک عده تلقین شده که آقا خودتون میفهمید، خودتون میدونید، دیگه نیاز به تقلید در این مسئله نیست، نیاز به انقیاد نیست، خودتون برید دنبالش. مگر منافقین خلق ریشه اصلی جدا شدنشون از مکتب چه بود؟ وقتی بود که به این نتیجه بعضی اونها رو رسوندن که رو اصول عقاید خودتون کار کنید. خب 4 نفر نشستن کتاب تئوری شناخت رو نوشتن، بعد کم کم با یک تلقین بله خودمون به این نتیجه رسیدیم. مگه در مسائل عقیدتی آزاد نیستی؟ مگه تقلید در مسائل عقیدتی حرام نیست؟ پس خودمون تحقیق کردیم به این نتیجه رسیدیم، شناخت اینه. بعد کم کم به جایی رسیدن که در زندان سریع هم به روحانیون و فاضل میگفتن حضرت امام شناخت واقعی نداره. و قبل از انقلاب خب کم کم این انحراف به جایی که چون اونها رو که به کجا کشون، گروه فرقان مایه جداییشون از مکتب چه شد؟ مایه اصلیش عدم شناخت عقیدتی مسائل بود و این که ما آزادیم. از اونها بالاتر بنی صدرها مایه جداییشون از مکتب چه بود؟ اون وقتی بود که از آبشخور وحی، قرآن، روایات، اصولی که شیوه برداشت از این قرآن و روایات رو به ما یاد میده از اینها جدا شدیم، خواستیم خودمون برداشت داشته باشیم. به کجا رسیدیم؟ به جایی رسیدیم که تعمیم امامت نوشتیم. خلاصهش این شد که روزی جامعه به جایی میرسه نیاز به امام نداره، تعمیم امام، هر شخصی هر شیعی امام خودش خواهد شد، جامعه نیاز به امام نداره. یکی از اصول ضروریه مکتب تشیع رو انکار کردیم. و اگر خود این آقایون در بعضی از مسائل عقیدتی خودشون هم به انحراف کشیده شدند، به خاطر این بود که همین احساس بهشون دست داد. مگر مسائل عقیدتی که امثال عرفای بزرگی مثل ملا صدراها سالهای سال زحمت کشیدند و رنج بردند، مگر من طلبه و یا دانشجویی که 1001 گرفتاری در کنار این مباحث برای خودم دارم، کوچکترین فرع از فروع دینیم رو نمیتونم بفهمم و یاد نمیگیرم، مگه فرصت دارم؟ مگه موقعیت اقتضا میکنه؟ مگه معلومات و مقدمات و جو اقتضا میکنه که من در این زمینه وارد بشم و کار کنم؟ اینه که گاهی بنده نمیخوام عرض بکنم که کسانی که این حرفا رو میگن قطعا سوء نظر دارن، ولی اینجا 2 احتمال خیلی قوی وجود داره: یا واقعا بعضی متوجه نیستن موقعیت رو و این سخنان رو میزنن، یا نه واقعا متوجه هم لیکن یه جوی در مجامعی که جوان هستن، روانشناس ها میگن جوان با انتقاد زنده، انتقاد رو دوست داره. بعضی ها این رو خوب درک کردن، در گذشته هم بودن بعضی ها که در مجامع دانشگاهی گل کردن به خاطر انتقاد، و بعضی هم ممکنه این اصل رو پیش گرفته باشن که این شیوه خوبی است برای جذب افراد، لذا انتقاد بکنید. این یه نکته در این زمینه مهمه. نکته دوم، ما یک عینک مخصوص به چشممون بزنیم، از یک زاویه مخصوص به یک تشکیلات نگاه بکنیم و بعد اعلام بکنیم که اکثر افراد در این تشکیلات موفق نبودن، این اشتباه بزرگتر از اشتباه اولی هست. این عینک مخصوص رو به چشم دادن، این رو بردارید ببینید ما در حوزه تشیع چقدر بزرگانی، اگه چندین ساعت بنشینیم فقط اسمشونه بخوایم ببریم، نمیتونیم اسمشونه ببریم. مگر مرحوم علامه امینی ها کم کار کردن؟ باید در بعد مخصوصی. اگه بنده اون بعد رو نمیفهمم، ضرورت چه تشخیص نمیدم، عیب در منه. خب در هر جامعه پیش میاد افراد خاصی به خاطر بعضی از ذوقیات خاص میدرخشن. آیا درخشیدن این افراد باید نتیجه این رو بده که دیگران هیچ؟ اگه اینجور باشه خیلی راحت ما قضاوت میکنیم. شما پزشکان رو نگاه بکنید، در خیلی از جوامع پزشکان متخصص قلب یکی دو تا گل کردن مشهور شدن، پس باید حکم کنیم بگیم دیگران هیچ مطلق بی سواد، فقط بعد بگیم سنت حاکم در این جامعه اقتضا میکند که فلانی و فلانی استثناء در این جامعه باشند. اینجور حرف زدن، برداشت کردن از روحانیتی که به قول حضرت امام امت اساس بقای مکتب روحانیت بوده. خلاصه به تعبیر رهبر انقلاب، ممکنه بعضی از این تفکرات ناخودآگاه به خاطر نفی دین باشه، اصلا نفی روحانیت تنها ناخودآگاه منجر به این مسئله بشه، منجر به مسئله نفی دین بشه. بعد از همه بالاتر ما از بعضی از این آقایون سوال میکنیم که شما امروز وظیفه رو تشخیص دادید؟ دیروز وقتی که بعضی از این آقایون در فرانسه مثنوی حفظ میکردن، عده‌ای از سران روحانیت در زیر شلاق‌های رژیم مقاومت میکردن به خاطر اینکه سنگ بنای نظام رو بگذارن، و خیلی از اینها در خارج مثنوی و عرض کنم که اشعار مثنوی حفظ میکردند و ادبیات میخوندن. ما اون روز وظیفه نداشتیم؟ آیا در طول 8 سال دفاع مقدس ما به عنوان یک شخصیتی که درد اجتماعی رو درک میکنیم وظیفه نداشتیم به دانشگاه بریم صحبت کنیم، یک بار نام امام رو در صحبتمون ببریم بگیم جوونا برید جبهه؟ خب توی زمین ها چرا وارد نمیشدیم؟ پس اینا خودش مهمترین دلیله که هنوز وظیفه رو درک نکردیم خودمون. وقت وظیفه رو نشناختیم، بیاییم از مقام بالا برای دیگران وظیفه تعیین بکنیم. اینم مشکلی که بعضی از ماها داریم و انشاءالله امیدواریم که خداوند همه ماها رو اصلاح بکنه و یک روشنبینی و دقت نظر در مسائل به هممون عنایت کنه. به مناسبت سالروز رحلت مرحوم استاد اعظم شیخ انصاری، فاتحه نثار روح بلند این عالم والای مکتب تشیع و دیگر اندیشمندان و علمای بزرگ این مکتب و همچنین روح مقدس امام امت داشته باشید. رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلامة.